سلام، غزل سوم از غزلیات سعدی رو با هم میخونیم. خوب به خوندن من دقت کنید. معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت. غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم، که کید سحر به ضحاک و سامری آموخت. تو بت چرا به معلم روی که بتگر چین، به چین زلف تو آید به بتگری آموخت. هزار بلبل دستان سرای عاشق را، بباید از تو سخن گفتن دری آموخت. برفت رونق بازار آفتاب و قمر، از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت. همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. مرا به شاعری آموخت روزگارانگه، که چشم مست تو دیدم که ساحری آموخت. مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من، وجود من زمیان تو لاغری آموخت. بلای عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع چنان بکند که صوفی قلندری آموخت. دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن، کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت. من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش ندیدم، مگر این شیوه از پری آموخت. به خون خلق فرو برده پنجه کین حناست، ندانمش که به قتل که شاطری آموخت. چنین بگریم از این پس که مرد بتواند در آب دیده سعدی شناوری آموخت.
بریم سراغ یکی از زیباترین غزلهای سعدی. معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، جفا و ناز و عتاب و ستمگری آموخت. شوخی بچه ها معنیش به این معنی شوخی که ما امروز به کار میبریم نیست. ما امروز مثلا میگیم شوخی کردن، اون حالت طنز و در واقع جوک گفتن و خندیدنه. ولی در گذشته شوخی به معنی دلبری کردن بوده، به معنی دلبری همراه با یه ذره بیپروایی، یه ذره گستاخی و یک حالت، حالا این که در معشوق وجود داره، یک حالت خوب و خوشایندی هست. یعنی نه به معنی پررویی با بار منفی، بار مثبت داره. عتاب جزو اون کلمات جدید هست که قرار هست که تازه یاد بگیریمش. عتاب بچه‌ها به معنی سرزنش هست. سرزنش، سرزنشی که حالا همراه با ناراحتیه. یه جورایی مثلا مثل اینکه سر کسی غر زدن یا سرزنش کردنش یا ایراد گرفتن، یه همچین حالتی. میگه معلم تو فقط به تو این چیزا رو یاد داده، دلبری کردن و اینکه منو سرزنش بکنی و به هم ستم بکنی و همش ناز بکنی و خلاصه ویژگی های معشوق که در وجود تو هست و داره میگه اینا رو معلمت بده یاد داده. خب دیگه شوخی، دلبری، جفا، ناز، عتاب، ستمگری، اینا همه تناسب دارن، در یک شبکه معنایی قرار میگن. و معلمت اینجا بچه ها این ت حالت متممی داره، یعنی معلم به تو این چیزا رو آموخت. شاید شما بگید خانم مضاف الیه، یعنی معلم تو اینجوری مرسوم نبوده در سبک سعدی و در اون زمان کلن دستور زبان به این شکل نبوده اینجوری بخواد استفاده بشه. معلمت همه شوخی و دلبری آموخت، یعنی معلم به تو این چیزا رو یاد داد. پس یادتون باشه که اینجا ته حالت متممی داره با اینکه به معلم چسبیده. غلام آن لب ضحاک و چشم فتانم که کید سحر به ضحاک و سامری آموخت. در نسخه های دیگه کید دو سحر اومده، یعنی یه دونه و وسطش هست. غلام که یعنی بنده، ضحاک به معنی کسی که بسیار میخنده، از ریشه زهکه به معنی خندید در زبان عربی هست و به معنی لب خندان. فتان مثل ضحاک اینجا به از فتنه میاد، به معنی در واقع فتنه انگیز. حالا بچه ها لب ضحاک رو بهش دقت بکنید. ضحاک ما رو به یاد ضحاک ماردوش شاهنامه هم میندازه، درسته؟ حالا بریم تو مصرع بعد. که کید سحر به ضحاک و سامری آموخت. کید به معنی نیرنگ و مکر و جادو و فریب و اینا هستش. میگه کید سحر به ضحاک و سامری آموخت. اینجا ضحاک همون جادوگر معروف شاهنامه فردوسی هست و سامری هم نام یک انسان درو و دروغگو و شیادی هست در زمان حضرت موسی، که وقتی که حضرت موسی رفته بودش در کوه طور که اونجا به عبادت بپردازه، این اومد یه مجسمه ای از گوساله، از جنس طلا به شکل گوساله ساخت، یک عالمه هم زیور رو اینها بهش آویزون کرد و قوم بنی اسرائیل رو مجبور کرد که این گوساله سامری رو بپرستن. پس این سامری مال داستانش این هستش. و بچه ها در سوره اعراف داستانش اومده، یعنی پس تلمیح داره. پس ضحاک به داستان شاهنامه تلمیح داره، سامری به داستان قرآنی تلمیح داره. پس میتونیم بگیم که ضحاک در مصرع اول به معنی خندان، هم به معنی خندان هست، هم بچه ها لب ضحاک یعنی لبت ستمگری داره به من میکنه، درسته؟ پس هم یه جورایی اضافه استعاری میتونه باشه، همین که خود کلمه ضحاک میتونه ایهامی باشه. یک به معنی خندان، دو به معنی اون ضحاک که مال شاهنامه است که با مصرع دوم چیز داره، ایهام تناسب داره با ضحاک و سحر. در مصرع دوم حالت ایهام تناسب داره. البته که ضحاک در مصرع دو هم میتونیم همینجوری باش برخورد کنیم، ما بگیم ضحاک اینجا در این قسمت به معنی ضحاک شاهنامه است، به معنی خندان با لب مصرع اول ایهام تناسب برقرار کرده. ولی من توی مصرع اول لب ضحاک یا لب خندان رو به معنی لب ستمگر هم میفهممش، یعنی اینجوری هم میشه معنی کرد. دیگه دقت بکنید دوباره به چشم و لب که تناسب دارن با هم. کید به معنی مکر هست، مکر و فریب یا فریب درست تر تلفظش. دیگه بعضی از کلمات رو ما در فارسی به صورت رایج اشتباه تلفظ میکنیم، بهش میگیم اشتباهات مصطلح یا اشتباهات رایج زبان فارسی، مثل کلمه توهی، مثل کلمه دلیر که دلیر درستشه، توهی تهی درستشه، مثل کلمه دریغ که ما دریغ میگیم یا فریب که ما فریب میگیم. خب بریم سراغ بیت بعد. البته این بیت دیگه مشخصه، میگه که بنده اون لب خندانی هستم که اون لب خندان و چشم فتنه انگیز هستم که باز اینم تشخیص کرده به صورت اضافی که
این لب و چشم تو بود که اومد مکر و فریب و به ضحاک و سامری یاد داد. بچه ها، آهان، اینجا تشبیه پوشیده هم به کار برده. یعنی یه جورایی گفته که لب تو مثل ضحاک، چون در مصرع دوم گفته که مکر و اون به ضحاک یاد داد. لب تو مثل ضحاک شاهنامه است، چشم تو، چشم فتان تو مثل سامری در داستان حضرت موسی است. پس یک تشبیه پوشیده ای هم به کار برده. شاعرها نمیان بچه ها دیگه خیلی وقتا به صورت چهار تا رکن رو بیارن، یه جوری تشبیه میکنن که ما نمیفهمیم. وقتی فکر میکنیم میگه منظورش این بوده که چشمات مثلا مثل سامری میمونه یا لبت مثل ضحاک میمونه. پس اینجا هم اون باز اومده حالت تشبیهی رو هم به کار بوده. مشبه ها در مصرع اول، مشبه هم به ها در مصرع دوم.
چرا به معلم روی که بتگر چین، به چین زلف تو آید به بتگری آموخت. میگه تو بت زیبارو، بت یا همون صنم، به شما گفتم بت ها رو زیبا می ساختن. میگه تو بت زیبارو چرا پیش معلم میری که این چیزا رو ازش یاد بگیری؟ بتگر چینی، پیکرتراش چینی با اون همه مهارت برای اینکه پیکرتراشی رو یاد بگیره میاد به چین زلف تو. خیلی جالبه. چین در مصرع دوم به معنی چین و شکن زلف است، به معنی این پیچ و تاب‌های زلف است. خب پس چی داره میگه؟ این که بتگر چینی هم از تو یاد میگیره، تو نمیخواد بری پیش معلم چیزی ازش یاد بگیری. بچه ها، چین در مصرع اول و در مصرع دوم جناس تام داره، بتگر چین یعنی سرزمین چین، و در مصرع دوم چین زلف، چین رو اگر به معنی در واقع بخوایم چین و شکن زلف در نظر بگیریم، همون فرها یا حلقه های زلف در نظر بگیریم، میشه ایهام، میشه جناس تام. اما چین زلف ایهام هم داره. چین زلف بگیم زلف مشبه، چین مشبهون به. اینو هم اگر بگیریم زلف مثل کشور چین میمونه، از این جهت که آهوی ختن که دارای مشک است در کشور چینه. یعنی که زلف تو در چین به چین مانند شده، از اون جهت که مشک داره، سیاه رنگ و ماده سیاه رنگ و خوشبو رو داره. پس از این جهت زلف میتونه مثل چین باشه و در معنی اول به معنی چین و شکن هست که باز با اینو دیگه میتونیم ایهام در واژه بگیریم، چین زلف رو. یعنی لازم نیست که حتما ایهام تناسب باشه. چین زلف ایهام در واژه به جفتش معنی میده، هم چین و شکن زلف، هم زلف که مثل کشور چین میمونه. بتگری هم که پیکرتراشی و پیکرتراش‌های چینی خیلی معتبر و مشهور بودن. هزار بلبل دستان سرای عاشق را بباید از تو سخن گفتن دری آموخت. هزار اینجا هزار عددی هست. میگه بلبل‌های داستان سرای عاشق در ادبیات فارسی باید بیان از تو سخن گفتن فارسی رو یاد بگیرن. یعنی تو خیلی شیوا و فصیح و قشنگ صحبت میکنی. سخن گفتن دری، فارسی دری، همون در از زبان فارسی رو داره میگه. که حالا اینکه چرا دری گفته شده، اینکه در از کلمه دربار میاد و فارسی دری یعنی فارسی درباری در اصل، که حالا این رو بعد راجبش صحبت میکنی. فعلا معنی لغات رو میخوام که بهتون بگم. بچه ها، هزار یا هزار در معنای دیگه به معنی بلبل هست. پس ایهام ترجمه داره. این یک. دو، در مورد کلمه دستان، هزار یا دوباره هزار و دستان به معنی هزار دستان، پس ایهام تناسب دارن با هم دیگه. و هزار دستان خودش یک پرنده بوده، همون هزار یا هزار دستان یه پرنده بوده. اینجا قصدی داشته که گفته هزار بلبل دستان، یعنی هر ستا رو کنار همدیگه آورده. ولی اینجا دستان به معنی داستان
هست و کلن ایهام تناسب رو خواسته که برقرار بکنه. خب خیلی هم بیت زیبایی هست این، هزار و بلبل و دستان که کلن ایهام تناسب با هم داشتن، سخن گفتن هم که با اینها میتونه تناسب داشته باشه. و آها در مصرع بالا اینو بهتون نگفتم، به چین زلف تو آید به بتگری آموخت. آموخت اینجا یعنی آموختن، میگه برای آموختن بتگری هزار بلبل دستان سرای عاشق به ببخشین بتگر چین، برای بتگری آموختن به چین زلف تو میاد. پس اینم یادتون باشه که اینجا به بتگری آموخت یعنی به بتگری آموختن، برای بتگری آموختن به چین زلف تو میاد. و بیت بعدم که خوندیم بریم سراغ بیت 5. برفت رونق بازار آفتاب و قمر از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت. خیلی جالب میگه، میگه تو انقدر درخشانی، انقدر خوبی، انقدر زیبا هستی که رونق بازار آفتاب و ماه و هم وردی، یعنی از همه اونها درخشانتری. چرا که مشتری که اینجا در واقع دو تا معنی داره. مشتری در ادبیات فارسی نماد بلندیه، سیاره مشتری. خب پس ایهام هم داره دیگه، یک با دکان، مشتری دکان، دو فلک مشتری. پس یعنی فلک مشتری یعنی ما میگیم ستاره سیاره مشتری، منظور همون سیاره مشتری هست که با در معنی دکان با بازار و رونق ایهام تناسب برقرار کرده، ولی اینجا منظور سیاره مشتری هست. یه سیاره مشتری به دکان تو اومده. سیاره مشتری، حالا چرا مشتری، به شما گفتم دیگه، نماد بلندی هست و دیگه کسی به آفتاب و قمر توجه نداره، همه توجه ها مشتری که اوج بلندی هستش به دکان تو اومده، دیگه کسی به آفتاب و قمر توجه نمی کنه. رونق بازار چیزی رفتن کنایه هست از بین رفتن توجه ها نسبت به اون، یعنی دیگران بهش کم توجه شدن. پس اگر دقیق تر بخوایم معنی بکنیم، از آن که ره به دکان تو مشتری آموخت، مشتری اینجا فاعله، یعنی مشتری اومد و راه دکان تو رو نشون داد و دیگه کسی به آفتاب و قمر توجه نمی کنه، چون مشتری اونجا بچه ها تشخیص کرده، میگه مشتری راه دکان تو رو نشون داد. سیاره مشتری که نماد بلندیه راه مغازه تو رو اومده نشون داده، همه میخوان بیان پیش تو. پس چقدر زیبا، یه جورایی یعنی تو از آفتاب و قمر هم یه جوری تشبیه پوشیده است، تو از آفتاب و قمر هم از مثل آفتاب و قمر روشنی، از اونا هم روشنتر و بهتر هستی. و دیگه میبینید بین مشتری و آفتاب و قمر رابطه یه تناسب برقراره، بین رونق و بازار و دکان تناسب برقراره، مشتری هم بسیار ایهام تناسب زیبایی داشت.
همه قبیله من عالمان دین بودند، مرا معلم عشق تو شاعری آموخت. چقدر این بیتو من دوست دارم. داره اینجا سعدی خودش و نیاکانش رو معرفی میکنه، میگه ما هممون عالم دینی بودیم، تو بودی که عشق تو مثل یه معلمی اومد به من شاعری رو یاد داد. یعنی من اگر شاعر شدم چی بوده؟ از عشق تو بوده که من شاعر شدم. و خیلی خیلی ظریف و زیبا تو این بیت اومده گفته معلم عشق تو، عشق معلم عشق اضافه تشبیهی. و در بیت بعد داره میگه روزگار این کار با من کرد، مرا به شاعری آموخت روزگار، آنگه که چشم مست تو دیدم که ساحری آموخت. روزگار اون زمانی به من آموخت شاعری رو که من دیدم چشم مست تو
داره ساحری کردن رو یاد میده. حالا چشم مست، مست اینجا صفت چشمه، اما چشم مست انگار تشخیص هم کرده، اضافه استعاری. چشم مست تو داره جادوگری رو یاد میده، یعنی کاری هم داره میکنه، پس حتما تشخیص کرده. ساحری از سحر میاد، به معنی جادو و جادوگری، دو تا شغل رو اینجا آورده، شاعری و ساحری. جالبه، از شغلهای اون دوره دیگه الان نه ساحری آنچنان شغلی هست نه شاعری شغل خاصی به حساب میاد. پس من وقتی دیدم که چشم مست تو داره جادوگری رو یاد میده شاعر شدم. اون موقع روزگار شاعری رو به من یاد داد. خیلی قشنگه بچه ها، خیلی لطیفه. مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من، وجود من زمیان تو لاغری آموخت. خب اینجا که میگه مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من، یک صنعت خیلی زیبا به کار برده. به این میگن ایهام از نوع استخدام. حالا توضیح میدم براتون. نگاه کنید به بیت. میگه دهان تو تنگی رو از دل من آموخت. کلمه تنگی ایهام داره. منتها چجور ایهامی؟ ایهامی که با یه کلمه یه معنی میده، با یه کلمه دیگه یه معنی میده. تنگی با دهان یه معنی میده، با دل یه معنی دیگه میده. دهان تنگ یعنی دهان کوچیک، دل تنگ یعنی دل ناراحت. پس ایهام استخدام اینجوریه، یک واژه میاد با یه کلمه یه معنی میده، با یه کلمه دیگه یه معنی دیگه میده. میگه دهان تو اینجا مگر این که نیست، مگر تأکیدیه، یعنی قطعا اینطوریه. یه دفعه دیگه هم داشتیم، توی شعر دیگه هم داشتیم اینو که با هم خوندیم. مگر دهان تو آموخت تنگی از دل من، یعنی دهان تو تنگی رو از دل من یاد گرفت. دل من تنگه، دهان تو هم تنگه. حالا دهان تنگ چه ویژگی داره؟ یعنی لب کوچیک، لب قلوه کوچیک که خیلی خوشگله. وجود من زمیان تو لاغری آموخت. میان به معنی کمر هست. وجود یعنی خود وجود، یعنی بدن سعدی خودشو داره میگه. میگه بدن من باریکی و لاغری رو از کمر تو یاد گرفت. یعنی کمر تو باریکه، میان تو باریکه، منم لاغر شدم. بچه عاشق در ادبیات فارسی لاغر و زرد و زار و اشک خونین و اینجور ویژگی ها داره. میگه از عشق تو من لاغر شدم، وجود من لاغری رو از میان تو یاد گرفت. خب پس لاغری با وجود به معنی بدن لاغر، با میان به معنی باریک، دیگه لاغر نیست، به معنی باریک. و کمر باریک خب چیز بوده دیگه، کلا جز معیارهای زیبایی بوده. پس دقت بکنید، لاغری و لاغری با وجود یه معنی میده، با میان یه معنی دیگه میده. این میشه ایهام استخدام. خب دیگه میان و دهان و دل ما هم دیگه تناسب دارن. آموختم که دو دفعه تو بیت آورده و چشمی ترین آرایه این بیت همون ایهام استخدامش بود که توضیح دادم براتون. بلای که دوتا هم عشق تو بنیاد زهد و بیخ ورع، چنان بکند که صوفی قلندری آموخت. بچه ها زهد به معنی پارسایی، پرهیزکاری. ورع هم همینطور، کلمه عربی هست به معنی پارسایی و پرهیزکاری. صوفی به معنی عارف. قلندری، قلندرها یک گروهی از صوفیان بودن، یک گروهی از عارفان بودن، همون تقریبا مثل رند که در حافظ داریم. رندها، اینها یک سری عادتها و یک سری روشها و رفتاری داشتن که یه مقدار از دستورهای مذهبی و عادتهای اجتماعی دور بودن. یعنی یه مقدار در اعمال و افکارشون بی‌پروایی می‌کردن، یعنی میگفتن که ما نمیخوایم ریاکار باشیم، یه خورده از اون ور بوم افتاده بودن. حالا شاعران اومدن از این تصویر قلندرها در شعرشون زیاد استفاده کردن. فقط وقتی میگن قلندر، شما این در ذهنتون باشه که اینها یک سری آدمی بودن که خودشون بودن، یعنی ادا در نمی آوردن، ریاکار نبودن، درو نبودن، اگر خوب بودن، اگر بد بودن، سعی کردن خودشون باشن و یه سری کاراشون هم به ظاهر البته توجیه داشتن برای کارهای خودشون. خب اما مثلا اگر بعضی از این عارفان میرفتن مثلا در گوشه اون عبادتگاه های خودشون 40 روز میشستن، روزه میگرفتن، قرآن میخوندن، عبادت میکردن و اینها، قلندرها این کارها رو انجام نمیدادن. و کلن فقط اینو درباره شون بدونید که اینا یه گروهی از صوفی ها، یه گروهی از عارفانی بودن که رفتارشون یه ذره متناقض بوده، یعنی یه سری رفتارهای عجیب غریب داشتن و یه خورده خیلی دینی و مذهبی خلاصه رفتار نمی کردن. میگه بلای عشق تو یه جوری اومد بنیاد اصل و اساس پارسایی و ریشه، مثلا ریشه درخت پرهیزکاری رو جوری اومد کند. بعد مثال میاره، همون جوری که صوفی قلندری رو یاد گرفت، یعنی صوفی یه کاری کرد که کار عجیبی انجام داد، اومد یک فرقه جدیدی رو آموخت. پس عشق در مصر اول به بلا تشبیه شده، بلای عشق اضافه تشبیهی، بنیاد زهد، انگار مثلا ما میگیم بنیاد مثلا کاخ زهد، بنیاد سرای زهد، این مثلا میتونه اضافه استعاری باشه. بیخ ورع هم همینطور، بیخ درخت ورع اضافه استعاری، چنان بکن که صوفی قلندری آموخت. پس این هم دوباره میگه که عشق تو خلاصه اومد تمام این زهد و پارسایی و پرهیزکاری منو ریشه‌شو کند. حالا چرا عشق ریشه پرهیزکاری رو میکنه؟ چون بچه ها عشق یه بیپروایی خاصی میخواد. اگر تو میخوای عاشق باشی باید دیگه خیلی جاها اون حیا و اون پروا و اونو کنار بذاری و یه ذره گستاخ بشی، یه ذره جسور بشی. میخواد بگه عشق تو منو جسور کرد. مثل کیا؟ مثل صوفیا که وقتی رفتن توی فرقه قلندری دیگه از اون جانماز آب کشیدن و از اون همش تسبیح انداختن و نماز خوندنهای پشت سر هم که از روی ریا بود کنار گذاشتن، رفتن کارهای عجیب غریب رو آوردن، از اون ور بوم یه جورایی افتادن. میگه ما عشق تو هم با من این کارو کرد، منو تغییر داد، باعث شد که من دیگه مثل قدیم پرهیزگار و پارسا نباشم. دگر نه عزم سیاحت کند نه یاد وطن کسی که بر سر کویت مجاوری آموخت. مجاوری کردن بچه ها به معنی همون گوشه نشینی، مثلا اعتکاف که میگی مراسم اعتکاف، مثل اون میمونه. میگه کسی که اومده سر کوی تو اعتکاف کرده، اونجا بس نشسته به خاطر تو، دیگه اصلا دلش واسه وطنش تنگ نمیشه، دلش واسه عزم به معنی اراده، سیاحت به معنی سفر، دیگه به فکر سفر کردن و اینجا به اونجا رفتن و اینا نمیفته، میخواد که همش پیش تو باشه، در کوی تو باشه، تو رو ترک نمی کنه، به فکر جای دیگه ای نیست. خیلی مفهوم زیباییه به نظرم، خیلی قشنگ اومده بیان کرده.
من آدمی به چنین شکل و قد و خوی و روش ندیده ام، مگر این شیوه از پری آموخت. خیلی زیباست، میگه من آدمی ندیدم با این شکل و قد و اندازه و روش، به معنی رفتار یک و راه رفتن. پس میتونیم ایهام بگیریم روش رو، بگیم روش به معنی راه رفتن
یک به معنی دو راه رفتن، یک به معنی رفتار، خوی و رفتار ندیدم مگر این شیوه از پری آموخت. بچه ها اینجا مگر رو هم میشه تأکیدی خوند، یعنی بگیم حتما این شیوه رو از پری یاد گرفته، از فرشتگان یاد گرفته اینجور بودن رو، انقدر لطیف بودن رو. هم میتونیم سوالی بخونیم، مگر این شیوه از پری آموخت، مگه این چیزها رو از فرشته یاد گرفت. کلن میخواد بگه تو این بیت انگار که معلمش فرشته بوده که این چیزها رو بهش یاد داده. پس اینم دو جور میشه خون، شکل و قد و خوی و روش و اینها هم که همه با هم تناسب دارن. و در بیت بعد چقدر لطیف، به خون خلق فرو برده پنجه کین حناست، در خون مردم دست فرو بردن کنایه از کشتن مردمه. میگه این انگشتاش ناخون، ما امروز به ناخونامون لاک میزنیم، قبلا حنا میزدن، میگه دستشو فرو کرده تو خون مردم، یعنی اینها رو کشته، انگشتشو فرو کرده تو خون مردم. بعد میگه این حناه، خون نیستش که، این حنای من به دستم گذاشتم، در حالی که این حنای دستش خون خلقه، حنا نیست. ندانمش که به قتل که شاطری آموخت. شاطری بچه ها، اینجا ما امروز شاطر رو به معنی نونوا میگیم، ولی معنی شاطری اینجا به معنی زرنگیه، به معنی چالاکیه. که نمیدونم این زرنگی، زبر و زرنگی و این چالاکی و حاضر جوابی و اینا رو از کی یاد گرفته، معلمش کی بوده. به خون خلق فرو برده پنجه کین حناست، خیلی جالب گفته ها. حالا ببین چه آرایه‌ای میتونیم بگیم، دست به خون کسی بردن کنایه از کشتن هست. بعد دیگه اینجا اومده به صورت پوشیده حنا رو به خون، خون رو به حنا تشبیه کرده، یعنی این خونی که روی دست منه میگه که مثل حنا میمونه و میگه که اصلا این حناه و خون نیست، یعنی من کسی رو نکشتم و نمیدونم این زرنگی ها رو از کی یاد گرفته. چون این بگریم از این پس که مرد بتواند در آب دیده سعدی شناوری آموخت. چه اغراق زیبایی، چه مبالغه زیبایی. میگه از این به بعد از دست تو که معلوم نیست معلمت کی بوده اینجوری گریه میکنم که مرد اینجا به معنی انسان، انسان میتونه در آب چشم سعدی، یعنی اشک، آب دیده وقتی میگه منظور اشک، در این اشک سعدی شنا بکنه. یعنی پس اشک سعدی مثل چی میمونه؟ مثل دریا. پس به صورت پوشیده اشک سعدی رو اومده به یک دریای خیلی بزرگ، یعنی انقدر من گریه کردم یک دریایی درست شده که آدم میتونه تو این دریا شنا بکنه. و شدت غم رو داره میگه دیگه، مرد حالا که در مصرع اول اومده مجاز هست، مرد رو گفته ولی کلن منظور مجاز از انسان. و اغراق هم که بیت داره و خیلی زیبا، آب دیده هم که انگار یک دریای خیلی خروشانی تشبیه شده. من که خیلی دوست داشتم این غزل رو، امیدوارم شما هم لذت کافی برده باشید.